آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین روز اجلاس جرگه صلح افغانستان برگزار می شود. کارکنان رسانه ها و حمل و نقل یونان اعتصاب کردند. تهران از آمادگی خود برای مذاکره با گروه وین اطلاع داد. ساعت 2 بعد از ظهر ایران، همراه همکارانمان با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا همراه شماییم. اجلاس سه روزه جرگه صلح افغانستان در کابل امروز نیز ادامه می‌یابد. حدود 1600 نماینده از سراسر افغانستان در این نشست شرکت دارند. قرار است شرکت کنندگان در جلسه امروز پیشنهادهایی را برای چگونگی مذاکره با طالبان به دولت حامد کرزای ارائه دهند. روز چهارشنبه 3 تن از افراد طالبان در حالی که برقع پوشیده بودند کوشیدند با حمله مسلحانه و پرتاب راکت مراسم گشایش این نشست را برهم زنند، اما جلسه ادامه یافت. به گفته پلیس افغانستان به کسی آسیبی نرسید. طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این نشست شرکت نکردند. در یونان کارکنان رسانه‌های دولتی و حمل و نقل عمومی دست به اعتصاب 24 ساعته زدند. هیچ برنامه‌های خبری از رادیو تلویزیون یونان پخش نمی‌شود و شبکه حمل و نقل عمومی در آتن نیز مختل شده است. اتحادیه‌های کارکنان دولت به برنامه صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش هزینه‌های جاری اعتراض دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با وزیر خارجه بلژیک در بروکسل با اشاره به بیانیه سه‌جانبه ایران، برزیل و ترکیه از آمادگی تهران برای شروع مذاکره با گروه وین اطلاع داده است. او ابراز امیدواری کرده که زمینه همکاری جدید با اقدامات به گفته او تخریبی شورای امنیت از بین نرود. آمریکا، روسیه و فرانسه اکتبر گذشته با ایران در وین به توافق رسیدند تا تهران 1200 کیلوگرم از ذخیره موجود اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی 20% و تبدیل به میله سوخت به روسیه و فرانسه بفرستد. تهران چند روز بعد آن توافق را رد کرد و اکنون با میانجیگری برزیل و ترکیه همان پیشنهاد را پذیرفته است. اما آمریکا این بیانیه را دارای نواقصی می‌داند. واشنگتن می‌گوید که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران اکنون به حدود 2400 کیلوگرم رسیده و هر نوع توافق جدیدی باید با توجه به این میزان باشد. آمریکا همچنین توافق ترکیه و برزیل را با ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت می‌داند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه این سازمان را به دروغگویی متهم کرد. علی اصغر سلطانی گفت آخرین گزارش سازمان ملل از توسعه برنامه هسته‌ای ایران نادرست بوده است. در جریان بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تجهیزات هسته‌ای ایران در بهمن ماه پارسال، آنها متوجه شدند که دستگاه‌هایی که پیشتر از آن بازدید کرده بودند ناپدید شده است. این دستگاه قادر است اورانیوم را از پلوتونیوم جدا کند و می تواند در مصارف صلح‌آمیز یا ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. علی اصغر سلطانی می گوید هیچ تجهیزاتی جابجا نشده است و ایران این موضوع را به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. و صدها تن از سرنشینان کاروان کمک رسانی به غزه با ملیت‌های گوناگون پس از اخراج از اسرائیل در میان استقبال گرم به ترکیه بازگشتند. معاون نخست وزیر ترکیه و تعدادی از نمایندگان مجلس آن کشور از این عده استقبال کردند. به گفته مقامات رسمی، اجساد 9 امدادرسان کشته شده همراه 527 امدادرسان در دو پرواز جداگانه امروز به ترکیه و یونان انتقال داده شد. ساعت 14:04:25 به وقت ایران. در حالی که دولت جمهوری اسلامی از اوضاع خوب اقتصاد ایران میگوید، اغلب داده‌های اقتصادی و تخصصی مخالف این خوشبینی است. مجله اقتصادی هفته را از فریدون زرنگار میشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. افزایش بی اندازه شمار چک های بی محل آیا شاخصی است برای اوضاع اقتصادی؟ آیا یک یا دو شاخص اقتصادی بازگو کننده اوضاع اقتصادی کشور است؟ طرح قانونی باراک اوباما برای مقابله با بحران‌ها در بازارهای مالی. سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل تناقض‌هایی که میان آرزوهای تبلیغ شده منع ربا و سود پول با واقعیت‌های بازار وجود دارد، در چند دهه گذشته با کش و قوس‌های زیاد و تصمیم‌های متضادی همراه بوده است. به ویژه و پس از رویکار آمدن محمود احمدی نژاد و تعیین نرخ دستوری بهره به میزان 12%، این تناقض‌ها هرچه بیشتر شده است، به گونه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم رو در روی دولت قرار داده است. از سوی دیگر و به دلیل ناروشنی و سردرگمی در سیاست‌های پولی و بانکی، نهادهای بسیاری مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار بانک‌ها گرم معاملات پولی هستند و عملاً آنچنان که بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید از حوزه نظارت بانک مرکزی گریزانند. به گفته حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، دو مؤسسه بزرگ غیرمجاز با نفوذ مالی زیاد تعطیل می‌شوند. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به شعب بسیار این دو مؤسسه در سطح کشور می‌گوید بانک مرکزی هم‌اکنون خود را درگیر کرده تا این دو مؤسسه بزرگ را تعطیل کند و تعطیلی این دو مؤسسه سر و صدای بسیاری به همراه خواهد آورد. به گفته آقای تهرانفر، این دو مؤسسه بزرگ متخلف و اصرار بر تخلف دارند، مقررات را رعایت نمی کنند، هر نرخی را که بخواهند سود می گیرند و رو در روی بانک مرکزی ایستادند و سیاست های دولت را به چالش کشیدند. به رغم همه این گفته آقای تهرانفر اما از بردن نام این دو مؤسسه خودداری می کند. همزمان با این آشفتگی های نظام بانکی، شمار چک های برگشت خورده بانک ها روز به روز در حال افزایش است. خبرگزاری کار ایران به نقل از بانک مرکزی نوشت نسبت چک های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 10.7% رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی را نشانه‌ای مهم از وضعیت ناهنجار اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند و می‌گویند تنها در سال پیش از انقلاب چنین حجمی از چک‌های برگشت خورده مشاهده شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم اهمیت اقتصادی برگشت خوردن چک در کجاست؟
افزایش چشمگیر شمار چک‌های برگشتی یکی از نشانه‌های رکود کم سابقه ای است که دامن اقتصاد ایران را گرفته و می‌دونیم که یکی از پیامدهای این رکود ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی است از انجام تعهدات مالیشون و به همین علت هست که مطالبات وصول نشده سال به سال بالا میره. نسبت چک های برگشتی به کل چک ها در سال 1357 سال انقلاب رسید به نزدیک 13%، سال 1358 هم 11% بود، ولی بعد از اون یعنی از 1359 تا سال 1388 همیشه زیر 10% بوده. برای اولین بار هست که نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده میره بالای 10%. مبلغ چک های برگشتی هم اونطوری که رسانه های تهران به نقل از منابع بانک مرکزی میگویند در سال 1388 به بالای 23 هزار میلیارد تومان که معادل 23 میلیارد دلار باشه و تازه به گفته محافل اقتصادی تهران این مبلغ فقط بخشی از مطالبات نکول شده رو در بر میگیره.
با توجه به اینکه در مجموع گفته میشه که در ایران اخلاق پایبندی به تعهدات تا حدودی کم شده، حالا این البته پدیده جامعه شناسیه، آیا اینم نقش داره در برگشت خوردن چک ها؟
میدونین که مسئله دیگری هست در این کنار که اون مسئله مطالبات وصول نشده بانک هاست، مطالبات معوقه و یک مقداری هم طبعا کسانی از فرصت استفاده میکنند و از انجام مطالبات خودشون به دلایل گوناگون سر باز میزنن. این هست، ولی من تصور میکنم که در شرایط فعلی بخش عمده این پدیده ناشی از وضعیت بسیار بسیار دشوار واحدهای تولیدی باشه. ببینیم یک وضعیتی هست در ایران که همون پدیده معروف رکود تورمی هست. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وقتی که میخوان با تورم مبارزه بکنند دست میزنن به یک سیاست انقباضی و این سیاست انقباضی رشد اقتصادی رو کاهش میده، نقدینگی در دست بنگاه‌های تولیدی رو کاهش میده و وقتی که بخوان یک سیاست انبساطی در پیش بگیرند تورم بالا میره. در حال حاضر یک مقداری سعی کردند که از راه سیاست انقباضی با تورم مقابله بکنند و این باعث شده که رکود بالا رفته. از طرف دیگه مسائل سیاست داخلی، مسئله مربوط به تحریم‌های بین‌المللی، مسائل مربوط به بحران جهانی، همه و همه دست به دست هم دادند و بنگاه‌های اقتصادی رو در وضعیت دشوار کنونی قرار دادند. و من فکر میکنم که در ورای اون پدیده اخلاقی و اینکه کسانی به دلایل مختلف نمیخوان به تعهدات مالی خودشون عمل بکنند، عامل عمده افزایش شمار چک‌های برگشتی مسئله بحران شدید اقتصادی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و در واقع میشه گفت که این بحران از بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال بی سابقه بوده، اون هم در شرایطی که کشور از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار. این یک تناقض بزرگی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و بین اقتصاد واقعی و اقتصاد ناشی از دریافتی‌های ارزی شکاف شدیدی افتاده و باعث شده که واحدهای تولیدی در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرند و نتوانند با تعهدات مالیشون مقابله بکنند.
خب برگشت خوردن چک‌ها آیا بخشش بر نمی‌گرده به دسترسی آسان به چک اصولاً به عنوان یک وسیله برای مبادلات پولی؟
در طول سالهای گذشته استفاده از چک رواج پیدا کرده، منتها این عاملی که در حال حاضر به وجود آمده مربوط به مسائل نظام بانکی نیست. عامل عمدش، بازم تکرار میکنم، به نظر من مسئله رکود اقتصادی است که باعث شده که این چک ها برگشت بخوره. به خاطر اینکه ما تا در سال 1386 سهم چک های برگشتی نسبت به کل چک های درگردش فقط و فقط 5% بوده. مدتی قبل از 1386 هم هولوهوش 5% جریان پیدا می کرده. این که ما ببینیم که از سال 1386 به این طرف شمار چکای برگشتی ناگهان افزایش پیدا می کنه و در سال 88 به 10.7% کل چکای مورد استفاده میرسه، این عامل اصلیش همونطور که عرض کردم همون رکود اقتصادیه.
واکنش بدهکاران و طلبکاران به این پدیده چیه؟ آیا بررسی در این زمینه وجود داره؟
یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران مطلب بسیار جالبی در یکی از روزنامه‌های بامداد تهران نوشته بود که نظر من رو خیلی جلب کرد. می‌نویسد که در این میان شماری از واحدهای تولیدی برای اینکه به هر حال بتوانند تعهد خودشون رو انجام بدن، کالاهای خودشون رو در اختیار طلبکاران قرار میدن، به اونها تحویل میدن. مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت‌هایی که به اونها جعبه و کارتون فروختند، خرمای بسته‌بندی تحویل دادند و یا تولید کنندگان کنسرو که نقدینگی لازم رو در اختیار ندارند برای پرداخت بدهی خودشون به طلبکارانشون، محصولاتشون رو پیشنهاد میکنند، مثل مثلا رب گوجه فرنگی و کنسرو سبزیجات که در واقع این محصولات جای پول رو گرفته، جای نقدینگی رو گرفته. این بازگشت به نوعی معاملات پایاپای هست، یعنی کالا در مقابل کالا. بعضی از کارخونه های خودروسازی هستند که به طلبکاران خودشون، به قطع سازان خودرو تحویل میدن در مقابل این بدهکاریشون و باعث میشن که این طلبکاران بیچاره مجبور بشن که این کالاهایی رو که در ازای مطالبات خودشون تحویل میگیرند ببرن به بازار و اونها رو بفروشن، اون هم بازاری که به خوبی نمیشناسن. و این یک وضعیت آشفته و در این حال خنده‌داری رو به وجود آورده، به طوری که کسی که فروشنده خرما نیست تبدیل به فروشنده خرما میشه و کسی که اهل معاملات اتومبیل نیست به ناچار برای اینکه به نقدینگی دست پیدا کنه باید به فروش اتومبیل بپردازه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد ماهاست با اشاره به کاهش نرخ تورم و نرخ رشد بیکاری مدعی است که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و انتقادهای کارشناسان مستقل به ناهنجاری‌های اقتصادی غرض‌آلود است. از احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدم آیا شاخصهای منفرد می توانند بیان کننده اوضاع اقتصادی یک کشور باشد؟
خب معمولا اون چیزی که در تبلیغات دولتی گفته میشه اینه که یک متغیر اقتصادی مثل مثلا شاخص تورم یا گاهی شاخص بیکاری یا گاهی شاخص رشد رو به تنهایی مد نظر قرار میدن و اونو برجسته میکنن و به اصطلاح با برخورد گزینشی با مسائل اقتصادی یک شاخص رو آشکار و برجسته میکنن و اون شاخصهای دیگر رو سعی میکنن پنهان بکنن. اما خانواده به مثابه یک واحد یا جامعه کارگری، جامعه کارمندی، زنان، اینا به عنوان گروه های اجتماعی و واحدهای اقتصادی زیر فشار از دست رفتن مطلوبیت زندگی هستند. اونه که باید اندازه گیری بشه. یعنی ما اگر بخوایم تمام این شاخص ها رو به شکل کلی و به شکل جامع نگاه کنیم، اون رو باید در واقع برجسته کنیم و تمرکز روی اون قرار بدیم. ممکنه گاهی اوقات تورم کمی بیاد پایین ولی کم در عوض بیکاری بره بالا، یا این دوتا یک کمی کاهش پیدا کنه مطور رشد اقتصادی مثلا دوچار ناکارایی بشه. بنابراین یه نگاه جامعه که میتونه اون مشکلات اقتصادی رو نشون بده.
یعنی منظور سطح رفاه اجتماعی است؟
بله همینجوره. سطح رفاه اجتماعی رو هم میبایست با یک شاخص به اصطلاح جامع اندازه گرفت و نمیتوان یک شاخص به اصطلاح جزئی رو مطرح کرد و تنها روی اون تکیه کرد. به طوری که ما میدونیم که الان اون چی که در تبلیغات دولتی هست اینه که روی مفهوم تورم یک مانوری میکنه، منتها مسئله رشد رو پنهان میکنن، مسئله بیکاری که داره بالا میره و در بعضی از استانها حتی به 40% رسیده اون رو فراموش میکنن.
خب برای اندازه‌گیری میزان رفاه شما میگید که به یک یا دو شاخص نمیشه تنها تکیه کرد. چه شاخصهای اصولا قابل اتکا و به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رفاه مطرح هستند؟
خب یک شاخصی که خیلی الان داره معمول میشه برای اینکه جلوی این به اصطلاح برخورد تبلیغاتی با اطلاعات اقتصادی رو بگیره، شاخص فلاکت خانواده یا شاخص بیچارگیه و اون شاخصی است که سعی میکنند شاخص تورم رو به اضافه شاخص بیکاری بکنن و همچنین نرخ رشد اقتصادی هم در نظر بگیرن. این سه تا شاخص رو که شما با همدیگه و همزمان بهش نگاه بکنید، اون موقع فرصتهایی که خانواده به دست آورده و فرصتهایی رو که از دست داده رو میپوشونه. بر اساس همینه که اون نظریه اقتصاددان معروف ایتالیایی پارتو اینجا خودشو نشون میده، چون ایشون مدعی بود که ما نباید به یه شاخص نگاه کنیم، ما باید نگاه جامعه داشته باشیم و مجموعه فرصتهایی که از دست میره و مجموع فرصتهایی که به دست میاد رو با هم مقایسه بکنیم و الا اگه بخوایم جزئی نگری بکنیم و به یک شاخص تکیه بکنیم، اون موقع است که ما در واقع فراموش میکنیم. و همین آمارایی رو که الان ما میبینیم که مطرح میشه در جامعه ولی که با تجربه روزمره خانواده سازگاری نداره. مثلا گفته میشه خب تورم کاهش پیدا کرده اما خانواده خوشحالتر نشده، خانواده فرصتی رو به دست نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه همزمان که تورم یکم کاهش پیدا کرده از اون ور بیکاری زیاد شده یا از اون ور رشد کاهش پیدا کرده. خب در نتیجه محصول نهاییش تفاوتی با گذشته نداره. در نهایت اون فرصت‌های زندگی و اون فرصت شادابی است که در واقع از دست رفته. حالا یک شاخص بالا رفته یا یک شاخصی پایین اومده.
برای اندازه‌گیری این فرصت‌ها و یا امکان‌هایی که از دست رفته و یا به دست آورده شده، شما به شادابی اشاره کردید مثلا، این تلاقی پیدا نمی‌کنه با معیارهای سیاسی؟ چون در یه جامعه میتونه از نظر اقتصادی هم اوضاع خیلی خوب باشه ولی از نظر اجتماعی و یا شادابی خانواده خیلی مشکل داشته باشن.
من فکر میکنم حق با شماست. اینجاست که یه بحثی مطرح میشه که آیا اقتصاد، نهادهای اقتصادی یک پدیده مجزاست از روابط سیاسی یا نهادهای سیاسی یا نهادهای اجتماعی و بقیه متغیرها و نهادهای توی جامعه. اینجاست که باز اون نگاه جامعه میگه خیر، چون این نیست، مسائل سیاسی رو نمیتوان از مسائل اقتصادی جدا کرد. تحقیر، فقر به عنوان یک نوع تحقیر ممکنه در عرصه سیاسی به شکل فشار، به شکل سرکوب خودش نشون میده. بنابراین حتی به فرض اینکه جامعه تا حدی رشد داشته باشه، اگر سرکوب سیاسی باشه، این یک نوع تعارض است میان دو تا پدیده. بنابراین به نوعی گفته میشه که رشد اقتصادی میبایست همگام باشه با رشد سیاسی. توسعه اقتصادی نمیتونه منفک باشه از توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی میبایست همگام باشه با توسعه سیاسی، و این دوتاست که در واقع اون محصول نهایی که شادابی خانواده و توسعه خانواده از توسعه انسان به دست میاره. چون در نهایت همه این متغیرهای اقتصادی، همه این فعالیت‌ها باید منجر بشه که انسان، فرد، پیشرفت بکنه، آزادی‌های بیشتری به دست بیاره. و اون جمله معروف آمارتیا سن که توسعه یعنی آزادی، یعنی بین مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی نمیتوان تفکیک کرد. چگونه میتوان توسعه‌ای رو زیر سرکوب انتظار داشت؟ توسعه یعنی نوعی آزادی و آزادی یعنی نوعی توسعه.
خب این سوء تفاهم رو میتونه به وجود بیاره این بحث شما، که در حال اقتصاددانان چپ هم این مسئله رو مطرح میکردن که به یک معیار و یک شاخص اقتصادی نمیشه تکیه کرد، بلکه بایستی دید مثلا وضع بهداشت چطوره، وضع آموزش چطوره و و و، ولی در عمل دیدیم که اینطور نیست. یعنی مجبور شدن باز اقتصاددانا برگردن به این که چگونه ما میتونیم موضعی مثلا بیکاری رو از بین ببریم یا تورم رو پایین بیاریم.
همینجوری که شما میگید، این به خاطر این بودی که اساساً اینجا باید رفت بحث دولت که آیا دولت میتونه تمام مسائل رو حل کنه. اون به اصطلاح اقتصاددانهای چپ از اون جهت که نقش بسیار زیاد و حتی منحصر به فردی رو برای دولت قائل بودن، انتظار هم داشتن که دولت بتونه طبق یه برنامه جامع همه مشکلات حل کنه. امروز این انتظارات بنا به تجربه شده برآوردنی نیست. بنابراین خب بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه تلقی میشه، ولی در این حال که به اون متغیرهای جزئی تکیه میشه، این به حساب نگاه انتقادی هم فراموش نمیشه که علارغم اینکه ما به شاخص توسعه، تورم و بیکاری فکر میکنیم، در این حال نباید از اینم غافل بشیم که این شاخص ها موقعی اعتبار دارن که با تجربه روزمره مردم سازگاری داشته باشن و در یک نگاه جامع بتونن همخطی رو نشون بدن. به این معنا که در چارچوب اقتصادی ایران میبینیم که دائما اطلاعاتی میاد که این شاخص بهتر شده، اون شاخص بهتر شده، ولی کن خانواده اینو احساس نمیکنه. چرا؟ چون در ازای بهبود یک شاخص، شاخص های دیگه به اصطلاح بد شدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دومین لایحه مهم دوران ریاست جمهوری خود را از مجلس سنای آمریکا گذراند. این طرح بی‌سابقه در چند دهه اخیر در برگیرنده روش‌های تازه‌ای برای مقابله با ریسک‌های تحمیلی بازار مالی بر اقتصاد است و راه‌های تازه‌ای را برای نظارت بر خطرات بالقوه مالی ایجاد می‌کند و انحلال شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را آسان می‌سازد. از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردسترن بوستون، پرسیدم اهمیت این طرح در چیست؟
بحرانی که ایجاد شد یه وجهش بحران بازار سرمایه و پولی بود. بنابراین در دسامبر گذشته مجلس نمایندگان آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که تغییرات اساسی در اینجا داده بشه. هفته پیش هم مجلس سنا با اکثریت قابل قبولی این رو تصویب کردن. حالا بایستی دو تا قانونی که گذشته با هم هماهنگ بشه.
کدام دو تا قانون؟
اون نسخه‌ای که مجلس نمایندگان گذرونده و اونی که مجلس سنا گذرونده. این دو تا دقیقاً یکی نیست. بنابراین میره در یک کنفرانسی و اینا رو با هم دیگه هماهنگ میکنن، اون وقت بره برای تصویب رئیس جمهور.
جزئیات این قانون چی هست؟ یعنی چه مواردی پیش بینی شده در قانون؟
در درجه اول این است که میخوان جلوی ساب ریسک سیستمیک رو بگیرن. اگر که ما یه دسته زیادی بانک‌های کوچیک داشته باشیم، ورشکست شدن یکی از اینا مسئله ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر شما در یه جامعه‌ای دو تا سه تا بانک خیلی بزرگ داشته باشید، ورشکست شدن یکی از اینا یا مشکل ایجاد شدن برای این، ممکن تمام سیستم رو به خطر بندازه. این است که قانون میگوید که یک شورایی تشکیل میشه و اینا مراقبت خواهند کرد در این مسئله، یعنی نگاه میکنن که اگر یک شرکتی اینقدر بزرگ شده که ورشکست شدنش موجب مشکل بسیار عظیمی برای سیستم میشه، جلوی اینو بگیرن. همینطور جلوی حباب قیمت دارایی های مالی رو بگیرن. دارایی مالی بعضی وقتا یه مرتبه چند برابر قیمتی که واقعا ارزششه، مثلا یه سهام، مثلا اون زمانی که شرکت های کامپیوتری سهامشون یه مرتبه سر به فلک کشید، در حالی که قیمت واقعی اینا چیز پایین تری. یکی دیگه کارهایی که این شورا باید بکنه که مراقب این باشه که یک همچین ماجرایی پیش نیاد، یک دستگاهی ایجاد بشه که مراقب منافع مصرف کنندگان کالاهای مالی و پولی باشه، یعنی مردم وقتی وام میگیرن یا کارتای اعتباری میگیرن حمایت ازشون بشه. نکته دیگه ای که انجام میشه این است که همونطور که میدونید در بازارهای مالی و پولی یه چیزی هست به اسم دریوتیو، یعنی شما فرضاً یک گزینه‌ای میخواین که بتونید بعداً فرضاً وام بگیرید یا نفت بخرید،
پیش خریدی
سلف خرید. ولی حالا بیشتر از اون هم ممکنه بشه، ممکنه مثلا به این ترتیب پیش بیاد که یک کسی وام به یک کسی داده و بعد ریسک این وام رو میفروشه، میگه اگر که این طرف پولو پس نداد شما بایستی این پولو به من پس بدید، و یه نوع از این شرط بندی ها. این است که قانون میگوید که این کارها، این اقدامات رو بانک ها دیگه نمیتونن سر خود با مشتریشون انجام بدن. اگر میخوانی همچی کاری بکنی این طریق از شخص ثالث بشه، یعنی یه حالتی هم هستش که این باعث اصلا از خود این بانک جدا بشه. اینها رؤوس مطالبی است که در قانون هست و قراره که انجام بشه.
واکنش وال استریت به این طرح قانونی چی بوده تا حالا؟
واکنشی که نشون داده شده یه مقداری انتقادات هستش و یه مقداری هم کارهای لابیینگ هستش که تغییرات در اون داده بشه. عمدتاً کسانی که با این قانون اعتراض میکنن بهش میگن که این کار در درجه اول باعث خواهد شدش که گردش سرمایه کند بشه و سرمایه به آمریکا نیاد. یه عده دیگه‌ای که ایراد میگیرن این است که میگن که شما فنی می و فردی مک، این دو تا شرکتی که وام‌های مسکن میدادن و مورد حمایت دولت هستن، اینا مستثنا شدن، در حالی که اینها مسئله اساسی بودن. یک عده‌ای هم اعتراض میکنن، میگن که این جور قواعد رو شرکت‌های بزرگ همیشه میتونن با لابی کردن و با کارهای دیگه امورشون رو بگذرونن، این زورش میرسه فقط به بانک‌های کوچیک. آخرین مطلبی که مخالفین یا معترضین صحبتشو میکنن این است که این دستگاه‌هایی که مراقب کار بودن مثل SEC که بازار سهام سرمایه رو کنترل میکنه، اینا کارشون انجام ندادن اون دفعه. حالا شما بهشون قدرت بیشتری میدین، اینا خرابی بیشتری بالا میارن.
چنانچه این قانون به تصویب برسه، آیا این تصور هست که بتونه جلوی بحرانهای احتمالی رو بگیره یا پیش بینی کنه؟ حداقل
سیستم زنده و یک سیستم پویا دچار این مشکلات بازم خواهد شد. اینی که ما منتظر باشیم که یه سیستمی دچار مشکل نشه، مثل اینه که انتظار داشته باشیم یه آدم زنده یا موجود زنده مریض نشه. موجودی که مریض نمیشه موجود مرده است. بنابراین این سیستم مالی و پولی آمریکا که این همه نوآوری درش میشه و اینطور پویا در آینده، حالا نمیتونیم بگیم چه موقعی، بازم دچار اشکال خواهد شد. این قواعد و مقررات بهترین کاری که میتونه بکنه به احتمال زیاد انجام خواهد داد این که در مدت فرض کنید 20 سال آینده یا 15 سال آینده مشکل اساسی در سیستم پولی و مالی آمریکا ایجاد نشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زهرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا،
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
همکارانمان در رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان همراه شما هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-12-41-13. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن وسوسه سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی کشف به خود رسیدن تکون نخور یه لحظه دیگه توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره کنار دل واپسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده میشد به اشتیاق دیدنش همین جایی میشود از حرم آتش بازی تصویر عریانی تو میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشود تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوبارگی میکنن و یه فرصت تازه میخوان الان که عریان رد میشی از آینه و مگنولیا میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام تا من همیشگی کنم این شعر دلبرانه رو کاشکی زمان گم میشد و ای کاش یه دوربین بود با هم عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میدم و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش
مواظب دوست نباشی دوزگیر نصب کنین رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کنن. رادیوهای استاب جدار به سرعت دزدگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
دستان عجل و خند و میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون بم بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
رادیو فردا
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 5
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست خوشحال نمیشه با نمره 20 دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته مادرش خرس داره ته برج دائم کم میاره رخت میشوره بند میندازه غم داره بیاندازه با بد و خوب میسازه تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی وای 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 دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست دستاش خالیه دلش پر درده داره دنباله چاره میگرده ای کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه دائم فیلتر میشکونه میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه دلش میخواد جادو بشه باز علی کوچولو بشه وای 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 یه تابلوی ایست یه دانشجوی ستاره داره دست از رویاهاش بر نمی داره باباش تو زندونه علی با مردم تو میدونه یه سرودو می خونه سر اومد زمستونه پیرهنش غرق خونه میشه کار علی تو دل یه گور جعلی وای وای وای
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودید. علی کوچولو نام این ترانه است. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
من با ترانه با هر بهانه، با دست خسته در این شبانه، با هر سرودم بود و نبودم، با هر چه هستم با هر چه بودم، اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم ای عشق پاکم، ای بی نهایت مقرور شرقی، ای پر صداقت، من با تو تصویر رؤیای تعبیر، من بی تو مبهم، من بی تو دلگیر، اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم. عشق تو جاریست، آن را به گوش جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت اتمام قصه، در بستر دشت، دشت پرلاله، بر بام فلک با صد ستاره، اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم. در هر ترانه عشق تو جاریست، آن را به گوشه جانم شنیدم، در هر کتیبه از ما نوشتم، از من گذشتی از خود بریدم، میعاد ما در پایان قصه، شام بی حسرت اتمام خسه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شد مهر میهن فراموش ما نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما
گران مایه بود آن که بودی دبیر گرامی بدان کس که بودی دلیر به یزدان که گر ما خرد داشتی کجا این سرانجام برداشتی
دشمن داریم بوم و برلانه داشت نه بیگانه جایی در این خانه داشت از آن روز دشمن به ما چیره یاشت که ما را روان و خرد تیره یاشت
از آن روز این خانه ویرانه شد که نان آورش مرد بیگانه شد